بسم الله الرحمن الرحیم. 33 جلسه درس اسفار جلد 9 صفحه 44 استاد جوادی آمالی 1-3-63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه بقای روح بعد از موت امریست مبرهن و ضروری و همچنین جزا اعم از پاداش و کیفر امریست حتمی، برای رسیدن به این جزا و کیفر آیا ارواح به ابدان عنصری تعلق میگیرند یا به ابدان فلکی تعلق میگیرند یا به ابدان متوسط بین عنصر و فلک قرار میگیرند و مانند؟ زیرا اگر هیچ تعلقی به هیچ بدن نداشته باشند، خواه عنصری خواه فلکی، و روح مجرد باشند، برای روح مجرد عذابی نیست، زیرا در عالم قدس و در عالم عقل عذابی نیست، چه اینکه شیطان را هم به اونجا راهی نیست و همچنین وسوسه و وهم را هم به اونجا راهی نیست. این معنا را هم با برهان اثبات کردن که تعلق نفس به بدن بیگانه خواه عنصری خواه فلکی محال است و مرگ به معنای انتقال از دنیا به برزخ است، نه از بدن به بدن دیگر. قهرن همه این سعادت ها و شقاوت ها در برزخ ظهور می کند به صورت روزتون من ریاض الجنه یا حفرتون من حفر النار. این معنا را که با برهان اثبات کردن، با شواهد قرآنی تأیید کردن و گفتن عقل و نقل هر دو برانند که انسان از دنیا به برزخ می رود و اگر بدن دنیایی را رها کرد در برزخ بی بدن نخواهد. اونگاه اون چرا که از قرآن و عقل استفاده کردن با سخنان اهل کشف و شهود تأیید می کنند. اون چرا که اهل کشف و شهود میبینن این است که برای جهان طبیعت دو برزخ است، یک برزخ نزولی و یک برزخ صعودی. برزخ به اصطلاح اهل نظر و اهل معرفت غیر از برزخ به اصطلاح معهود و معروف است، چه این که معاد به اصطلاح اهل نظر غیر از معاد به اصطلاح معروف است. معاد به اصطلاح معروف از مرگ به بعد شروع می شود، یعنی طبیعت وقتی ترقی کرد به حد انسانیت رسید و انسان دوره حیات دنیایی را پشت سر گذاشت و عالم دیگر را به عنوان مقصد در پیش گرفت، از انتقال از طبیعت به عالم بعد میگویند معاد شروع شود، از قیامت صغرا تا به قیامت کبرا برسد. و اما معاد به اصطلاح اهل نظر هم اون تلیعه بازگشت طبیعت و ماده است از قوه به فعلیت، یعنی وقتی فیض در قوس نزول آمده به مرحله طبیعت رسید، وقتی در بازگشت از مرحله ماده به طبیعت در ترقی می کند، این معاد است. لذا بحث مبدأ و معاد را مرحوم صدر المتعلهین در همون کتاب مبدأ و معاد و بسیار از نوشته ها تکون معدن و نبات و حیوان و انسان شدن را آغاز معاد دانست و در فصل معاد بحث کردن، یعنی اون قوس نزولی که اشیا الالله دارن حرکت میکنن. منتها استراحاً این مقطع خاص را که موت به بعد است معاد مینامند، وگرنه اهل نظر بازگشت ماده و طبیعت به سمت کمال را تا برسد به جایی که یوم تبدل و ارض غیر الارض معاد مینامند. برزخ هم این چنین است. برزخ به اصطلاح معروف غیر از برزخ به اصطلاح اهل نظر است. برزخ به اصطلاح معروف همون مرحله فاصله بین قیامت کبرا و عالم طبیعت است. یعنی نفس وقتی عالم طبیعت را پشت سر گذاشت وارد عالم برزخ می شود و از اونجا وارد عالم قیامت کبرا می شود، که برزخ به اصطلاح معروف عالمی است متوسط بین دنیا و قیامت و قیامت کبرا. اما برزخ به اصطلاح اهل نظر و همچنین به اصطلاح اهل معرفت اون عالم متوسط بین تجرد عقلی و تکون طبیعی است. هرچه که نه مجرد محض است و نه مادی صرف اون را موجود برزخی می نامند. صور منامیه را موجود برزخی می نامند. مثال متصل و منفصل را برزخ متصل و منفصل می نامند. اون چه در قوس صعود و در قوس نزول بین دو نشأه قرار می گیرد برزخ می نامند. بنابراین همونطوری که برای قوس صعود برزخ است، برای قوس نزول هم برزخ است. و احیانا از برزخ شاید بتوان به کتاب محو و اثبات تعبیر کرد که بین ام الکتاب است که محفوظ از تغییر و تبدیل است و عالم طبیعت. و هر چه که از مخزن غیب تنزل می کند به عالم مثال و برزخ می رسد و از عالم مثال به برزخ به عالم طبیعت تنزل می کند در برزخ نزولی. لذا اگر کسی به ام الکتاب آشنایی پیدا کرد یا به لوح محو و اثبات آشنایی پیدا کرد، از جریان حوادث آینده به اذن الله با خبر است، زیرا هرچه که در جهان طبیعت واقع می شود مسبوق است به وجود مثالی، چه این که وجودات عالم مثال هم مسبوق است به وجود عالم عقلی. اگر کسی از ام الکتاب مستحضر بود و همچنین از لوح محو و اثبات مستحضر بود، می تواند از حوادث آینده خبر بدهد، که شاید این را تعویل الاحادیث بدانند که غیر از تعبیر رؤیاست. تعویل الاحادیث یعنی بازگشت این حوادث و اول و رجوع این حوادث برای انسان مشخص باشد. اینکه یوسف صدیق سلام الله علیه عرض کرد اللهم فاطر السماوات والارض علمتنی تعویل الاحادیث، یعنی اون احدوثه ها و اون پدیده ها که در خارج هستن من میدانم که بعداً به کجا منتهی میشوند. این غیر از تعبیر رویاست. و آشنا شدن به اینکه این حوادث پیامدش چه خواهد بود به استناد آشنایی به علل عطولیه اونهاست، یعنی برزخ و مافوق برزخ. فرق بین برزخ نزولی و برزخ صعودی آن است که برزخ نزولی مجرای فیض است بین اون عالم عقل و عالم طبیعت. هرچه که در برزخ نزولی هست امکان تنزل و رسیدن به مرحله طبیعت دارد که به عالم طبیعت تنزل کند، ولی اون چه که در برزخ صعودی هست ممکن نیست دیگر به عالم طبیعت برگردد و تنزل کند. هرچه در برزخ صعودی هست فقط در قیامت ظهور می کند، در دنیا ظهور نخواهد داشت. ممکن نیست یک موجودی که وارد عالم برزخ شده است دوباره برگردد به عالم دنیا و بشود موجود دنیایی. اگر حسنات و سیئاتش ظهوری دارد و خودش یک ظهوری دارد، در قیامت کبرا ظهور می کند. لذا برای عرفا میسور نیست یا به شدت میسر است که از احوال مرده ها با خبر بشوند، ولی خیلی سخت نیست که از برزخ نزولی اطلاعی به دست بیاورند، چون برزخ نزولی در صراط تنزل به عالم طبیعت هست، نیل به آن دشوار نیست. برزخ صعودی در راه رسیدن به قیامت کبراست، نیل به اونها مشکل است. و احیانا اگر کسی گفت اون را که خبر شد خبری باز نیامد، نه خودش میگوید نه کسی به اونها دسترسی دارد. البته اون اولیای کمل که مشرف بر برزخینن، اونها می توانند از احوال موتا مستحضر باشند، نظیر جریان است امیر سلام الله علیه که در وادی سلام اون همه گفتگوهای مبسوط را با موتای وادی سلام داشت. و به اون حبه ارنیس که در حضور حضرت بود که میگوید من ایستادم دیم حضرت صحبتش ادامه دارد، خسته شدم نشستم، بعد از این مدتی پا شدم باز دیدم حضرت مشغول صحبت است. چند بار این کار تکرار شد، عرض کردم با کی سخن میگویی؟ فرمود با موتای این وادی که اینا حلقه حلقه برای اونس کنار هم میشستن. در پایان دارد که شما مگر چشمی می داشتی می توانیستید ببینید، یعنی این راه باز است، محال نیست، منتها چشم تهیه کردن مشکل است. همون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر انسان به علم الیقین رسید زمینه اینکه قیامت کورا را ببیند در دنیا فراهم هست، چه رسد به برزخ. اگر زید ابن حارث دید معلوم می شود که مشاهده اون عالم مخصوص معصومین علیه السلام نیست. اونجا که مخصوص معصومین است فوق این هاست که دیگران اونجا دسترسی ندارند. در اون جریان حضرت به همراهش فرمود اگر شما هم چشمی می داشتید می دیدید و با اینها سخن می گفتید. این لسان، لسان تشویق است نه لسان یأس، که برای شما نیل بین حرف ها محال است. این که در کلمات این مکاشف آمده که نیل به برزخ سعودی مقدور نیست، یعنی به طور غالب این چنین است. برای نوع اهل معرفت دسترسی به احوال موتا دشوار است. گذشته از این که خود مسئله پیچیده است، خصیصه‌ای در برزخ سعودی هست که خدای سبحان به هر کسی اجازه نمیدهد و اون اسرار مردم است و خدای ستار نمیگذارد اسرار مردم برای دیگران روشن بشود، وگرنه اصل جهنم و بهشت و اصل صحنه روزه و حفره این خیلی محال نیست. اسرار مردم را خدای سبحان نمیگذارد همگان بفهمند، حتی به بعضی از فرشته ها هم اجازه آگاهی و ثبت نمی دهد. بر اساس این دعای کمیل که به خدای سبحان عرض می کنیم اون چه که از من صادر شده است تو با خبری و بعضی از گناهان مرا اجازه ندادی که ملائکه هم ببینن و به رحمت که سترته و به لطف که به لطف خودت و به رحمت خودت پوشندی و کنتن تا شاهده علیل ما خفیه عنهم و برحمتک سترده. این ستار بودن از خصائص ذات اقدس اله است که نمیگذارد اسرار یک مؤمن را حتی فرشتگانی که مسئول و موظفند که اعمال را ضبط کنند، این رسول الله لدیهم یکتبون، یا این کل نفس لما علیها حافظ، یا این علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، این گونه از اسرار نهانی و نهایی را خدای سبحان حفظ می کند. شاید راه این که دست همه به برزخ سعودی نرسد حفظ اسرار مردم باشد. کلمات دیگری از این مکاشف نقل می کند که نشانه آن است که روح بعد از ترک بدن به بدن عنصری یا به بدن فلکی یا به بدن اسیری و مانند اون تعلق نمی گیرد. روح بعد از ترک بدن یعنی دنیا را ترک کرده است و وارد برزخ می شود. فتحسر که ان الارفان و البرهان کل قرآن الکریم ناطقتون به بطلان تناسخ و حقانیت برزخ.
ما انسان ها می سازیم و با خود می بریم، این بحث رو اتاقه رو هم جور داریم از این طرف اون نار قبل از اینکه ما هم باشیم موجود بوده و هست از این نارها همه کمرنگ همون هستن از طرف دیگه نار اونجا و در واقع حسد اونجا خود ما خواهی بود جمع اون چطوری با هم شده
اگر انسان به دارالقرار میرسد دارالقرار همیشه قبل از دارالفرار است اما قبلیت زمانی نه برای اینکه خود زمان بساطش برچیده میشود اگر میگوییم اون عالم هست الان هست نه اونطوری که میگوییم این کتاب الان هست این میز الان هست که در عرض هم باشند نظیر جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن روح روح در این حال که جسمانیت الحدوث هست و روحانیت البقا است اگر روح هست همیشه قبل از بدن است منطقه نه قبلیت زمانی سخن مرحوم صدر متعلقین به اینجا منتهی شد که روح همیشه قبل از بدن است اگر روح هست منطقه قبلیت ذاتیه و نه زمانی تأییدون و تذکرتون و مما یعید ما ذکرناه من بطلان تعلق النفوس بعد الموت به جرم فلکی اون او عنصری که تناسخ به ای قول محال است خواه به عنصری تعلق بگیرد که تناسخ معهود است یا به فلکی تعلق بگیرد که بعضی ها پنداشتن و ینور ما قررناه من ان صور الاخرویت التي بها نعیم السعدا و جهیم العشقیا این معنا را خوب تقریر میکند که صور بعد از مرگ که به صورت روزی از ریاض جنت یا حفره از حفر نیران در میآید لیست هیلت تبعت فی جرم فلکیین او غیر فلکی چیزی نیست که در فلک منتبع باشد که بعضی پنداشتند یا غیر فلک در عنصر منتبع باشد بله هیه صوران معلقتون موجودتون لن نفس من النفس فی سوق این آخر اینها صورین که به ماده متکی نیستند برای نفس موجودن و از نفس نشأت گرفتن مرتبطتون ارتباط دارن مرتبطتون به اعمال و افعال حدثت انها یعنی از نفس فی دار دنیا و اسمرت فی ذاتها اسمرت اون اعمال و افعال فی ذات نفس اخلاقاً و ملکات مستتبعتاً لتلک الصور المعلقه که این صور به اعمال و افعال نفس ارتباط دارن که اعمال و افعال نفس را در دار دنیا انجام داده است و اون اعمال و افعال زمینه پیدایش اخلاق و ملکات شد اون اخلاق و ملکات مستتبع این صوری هستند که این صور به خود نفس متعلقن و به ماده مرتبط نیستن و مما یعید ما ذکرناه و ینور ما قررناه و به ما قاله این جریان تمثلات حالت احتضار را و قبر و برزخ را که در روایات مطالعه می‌فرمایید نشان می‌دهد که این صور به نفس متکی‌اند در قبر اونطوری که در محاسن برقی و در کتب دیگر آمده که 6 چیز متمثل می‌شوند نماز یک طرف روزی یک طرف زکات یک طرف حج یک طرف جهاد یک طرف ولایت فوق همه اینها یک طرف اینها به عنوان صور بهیه در قبر حاضرن و این صور این چنین نیست که به ماده متکی باشد به علت قابلی فقط به فاعل متکی است که نفس اون شخص وارسته است اینا همه نشون میداد که اعمال و افعال زمینه پیدایش اخلاق و ملکات را فراهم می‌کند. اخلاق و ملکات به اون صورت در می‌آیند. به اون صور به قابل متکی نیستند، به فاعل تکیه می‌کنند و فاعلشون هم نفس است. هر جا نفس باشد اینا با او هستند. بله دیگه، جدا نیست. ما در مثال متصل آیا صوری داریم که به نفس ما متکی است؟ همین در مثال منفصل میاد، یعنی یه موجود است خارجی و بیرونی به نفس انسان متکی است، تا شای نفس چقدر باشه. در خواب انسان صوری را میبیند که به نفس او متکی است. این جزء صور منامی است که در مثال متصل اوست. در بیداری عین خارجی است، مثال منفصل هست، منتها علت فاعلش نفس این شخصی است. نه، همه رو تعجب میکند، میگد ما لحاظه کتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن. امروز غافل است، چگونه جاهل نیست، غافل است. لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. با انسان هست، اصلا انسان رو آرام نمی گذارد. فردا معلوم می شود این قرینه سوء بود که اصلا او رو آرام نمی گذاشت. باید از خودش به خدای سبحان استعاذه می کرد، همواره از شیطان استعاذه می کرد. شیطان هم یوم القیامه می گوید که لا تلومونی لومو انفسکم، این خودت بودی که خودت رو گرفتار کردی، ولی ما یه دعوتنامه نوشتیم برای شما. شیطان جز دعوت نامه نوشتن کار ندارد، به نام وسوسه، یعنی پیشنهاد. اما عقل از درون، وحی از بیرون، اونها این همه دعوت نامه ها را می نویسن. اگر کسی به سراغ دعوت نامه شیطان رفت، شیطان یوم القیام می گوید هیچ اعتراضی من ندارید، بلکه من هیچ کاری نسبت به شما نکردم. الا ان دعوتو کن فستجبتم لی فلا تلومونی ولوم انفسکم. اینه که انسان میبیند یک کسی در درون او شورشی به پا میکند، خود اوست که در داخل خودش علیه خودش شورش میکند، لذا خودش رو اون روز ملامت میکند. فما قاله قدوة المکاشفین محی الدین ابن العربی علیک ان تعلم ان البرزخ الذی یکون الارواح فیها بعد المفارغت من النشأت الدنیاویه هو غیر البرزخ الذی بین الارواح المجددت و الاجسام. گرچه این بحث مستقیما در باره ابطال تناسخ نیست، در فرق بین البرزخین است، الا اینکه نشون میدهد ارواح وقتی بدن را ترک میکنند در حقیقت دنیا را ترک میکنند، نه بدن خاص را. پس دو برزخ وجود دارد، یکی برزخ نزولی و دیگری برزخ صعودی. اون برزخ غیر از برزخی است که بین ارواح مجرده است و اجسام عالم طبیعت. بین عقول عالیه و اجسام عالم طبیعت برزخ نزولی است. چرا؟ لأن تنزلات الوجود و معارجه و دوریت. این طور نیست که فیض مستقیم بیاید و مستقیم از همین راه برود، بلکه از یک راهی میآید و از راه دیگری برمیگردد. فیض که تنزل میکند، ان من شئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، از ام الکتاب به لوح محفوظ اثبات با عالم طبیعت تنزل میکند، دوباره از عالم طبیعت با عالم برزخ و به قیامت کبرا صعودی دارد. لأن تنزلات الوجود و معارجه دوریت و المرتبه التي قبل النشأه الدنیاویه، اون که قبل از مرحله طبیعت به دنیا است، قیم مراتب تنزلات است، در قوس نزول قرار دارد، بعد از عالم تجرد عقلی است. و المرتبه التي قبل النشأه الدنیاویه هیه من مراتب تنزلات است و لحل اولیه، نسبت به دنیا اول است، یعنی قبل از دنیاست. اما ولتی بعدها، اون مرتبه‌ای که بعد از دنیاست، من مراتب المعارج است، در قوس عروج و صعود قرار دارد و لحل آخریه، این برزخ دوم آخر است که احیانا به حساب آخرت می آید. اون برزخ اول است که به حساب مراتب تنزل محسوب می شود. و ایزن التي تلحق الارواح في البرزخ الاخير، فرق بین برزخ اول و برزخ دوم گذشته از اون مطلب که یکی در قوس نزول است دیگری در قوس صعود، این است که التي، یعنی اموری که تلحق الارواح في البرزخ الاخير، انما هي صور الاعمال و نتیجه الافعال السابقه فی الدنیا، نتیجه افعالی که در دنیا انجام داده است. بخلاف صور البرزخ الاول، صور برزخ اول که قبل از دنیاست، اون حالاتی که دارد رقیق شده مراحل بالاتر است، چیزی به عنوان نتیجه اعمال در اونجا ظهور نکرده، برای اینکه هنوز به عالم طبیعت نیامده و به تعبیر محقق سبزواری و دیگران اون عالم عالم تعهد سپردن است، اینجا جای عمل کردن، حالا یا نقض عهد میکند یا نقض عهد نمیکند. این حدیث شریف را در محاسن برقی حتما ملاحظه فرمایید که مبسوطاً بیان کردن که در قبل این اعمال به چند صورت در میآیند، درجات اعمال با اون تمثل خیلی روشن میشه. به خلاف صور البرزخ الاول، بنابراین فلا یکون و احدهما عین الاخر، یعنی برزخ اول عین برزخ دوم نیست، البته یک جهات مشترکی دارن، لکنهما، یعنی برزخ اول و برزخ دوم، یشترکان فی کونهما عالما روحانیا و جوهرا نورانیا غیر مادیا، در این جهت مشترکن برزخ اول و برزخ دوم. و یؤیدها ایزن، یعنی یؤید اون مسائل و بحث‌های گذشته را ایزن، ما قد صرح بهی فی الفتوحات ایزن، که این دو تا ایزن، یکی ناظر به اصل تأیید است، یکی ناظر به اینکه این گفته هم باز در فتوحات است. فرق این برزخ‌های سعودی و نزولی را که الان از فتوحات نقل میکنن، در مقدمه فصوص هم قیصری نقل کرده است. و یؤیدها ایزن ما قد صرح بهی فی الفتوحات ایزن، که این ایزن دوم برای بیان اون کتاب است، ایزن اول برای بیان مطلب. در فتوحات جلد سوم صفحه 78، فی الباب الهادی والعشرین به سلاسمه، من ان هذا البرزخ غیر الاول، یعنی این برزخ بعد از موت غیر از برزخ اول است که قبل از آمدن به دنیاست. و یسمى الاول، که برزخ قبل از دنیا باشد، بالغیب الامکانی و ثانی بالغیب المحالی، برزخ اول را غیب امکانی می نامند، زیرا امکان تنزل اون موجود برزخی به عالم طبیعت میسر است. برزخ دوم را غیب محالی می دانند، چون بازگشت از برزخ به عالم طبیعت دیگر ممکن نیست. و ثانی بالغیب المحالی، لامکان ظهور ما فی الاول فی الشهاده، یعنی اونچه که در برزخ نزولی هست ممکن است تنزل بکند به عالم شهادت برسد، به عالم طبیعت برسد. لامکان ظهور ما فی الاول، یعنی در برزخ امکانی، در برزخ نزولی ظهور بکند فی شهاده، در عالم شهادت. اما و امتناع رجوع ما فی ثانی الیها، دیگر اونچه در عالم برزخ سعودی هست به نام بعد از موت دیگر به نشأه شهادت بر نمی گردد که کسی به دنیا بیاید. شهادت اینها فقط در آخرت است، الا فی الاخره که اون روز مشهود می شود، در مشهد عام است و روزی است مشهود. اون روز هم این چنین نیست که همه احوال برای همه مشخص بشود. در روایات محاسبه رو حتما ملاحظه فرمید که چگونه خدای سبحان حساب رسی می کند. در روایات محاسبه دارد که خدای سبحان از یک مؤمنی اقرار می گیرد، همه اعمال او را به اون نشون می دهد، محاسبش رو برگزار می کند و از او سوال می کند، او هم جواب می دهد و اقرار می کند و همه اعمال خود را می بیند بدون اینکه اون رفیقی که در کنار او هست چیزی از این گفتگوها را بشنود یا چیزی از این مناظر را ببیند. یه همچه حسابی هم هست. البته این را برای یک پرده پوشان می کنند، یعنی اونها که این خصیصه را داشتن که آبروی کسی را نبردن و اسرار کسی را فاش نکردن، راز کسی را ندریدن، اونگاه خدا می بخشد. این خصیصه هم در قیامت کبرا در حین محاسبه هست. و قلیل من یکاشفه بخلاف الاول، هم آمدن اون چه در برزخ نزولی است با عالم شهادت ممکن است و آمدن اون چه که در برزخ سعودی است با عالم شهادت محال، این یک فرق. فرق دوم این که دسترسی پیدا کردن به برزخ نزولی تا حدودی مؤثر است، ولی دسترسی پیدا کردن به برزخ سعودی مشکل. و قلیل من یکاشف این برزخ دوم را بخلاف برزخ اول، ولی ذالک یشاهد کثیر منها، بسیاری از امور برزخ اول مشهود می شود. و یکاشف بالبرزخ الاول فیعلمو، یا همه اینها را معلوم بخوانیم. و قلیل من یکاشفه بخلاف الاول ولذلك یشاهد کثیر منها، خیلی ها از اون مسائل برزخی را مشاهده می کنند یا کثیر از اون مسائل برزخی را مشاهده می کنند. و یکاشفه به اون چه که در برزخ اول هست، فیعلمو یعنی اون کثیر، یا اگر یشاهد خونده شد فیعلمو ما یرید ان یقع فی العالم الدنیاوی من الحوادث. انسان به برزخ نزولی راه دارد و مشاهده می کند، لذا می تواند از آینده خبر بدهد، ولی ولا یقدرو کسی علی مکاشفت احوال الموتا، البته به استثنای کملین از اولیای الهی مثل معصومین علیه السلام که اینها با عالم عقل که راه دارن برزخین هم زیر اشراف اونست. باز و کذا، یعنی کذا یعید و سخن ما را قوله، قول صاحب فتوحات در جلد اول صفحه 304 فی الباب ثالث و ستین منها، یعنی از فتوحات بعد تبیین ما یراه الانسان فی المرآت، بعد اینکه جریان مرآت و آینه را به صورتی که انسان در آینه میبیند بیان کرد، اونگاه فرمود و الی مثل هذه الحقیقت یصل الانسان فی نومه، و بعد موته وقتی جریان صور مرآتی را تبیین فرمود، اونگاه فرمود اون چی که انسان در نوم میبیند یا در برزخ میبیند مشابه این سوار مرآتی است که متعلق به خود شخص است. یک، در آینه نیست. دو، جرم مادی و ماننده اون هم ندارد. سه، فرمود به الا مثل هذه الحقیقت یصل الانسان فی نومه، که النوم و اخل موت و بعد موتهی. فیر الاعراض صورن قائمتن به انفسها، انسان اعراض را صوری مشاهده می کند که به انفس خود قائم است، یعنی این صور قائم به نفس است نه قائم به ماده. فیر الاعراض صورن قائمتن به انفسها که تو خاطب اون صور این انسان را و یخاطب این انسان اون صور را، با اعمالش گفتگو میکنن، با این صور گفتگو میکنن. و یخاطب انسان اون صور را اجسادن حاملتن ارواحن لا یشک فیها، جسدیان که دارای روح زندن، سخن میگوین و سخن میشنوند. والمکاشفو یرا فی یقظتهی اهل کشف و شهود، در یقظه به بیداری خود میبیند اون چرا که یراه النائمو فی حال نومهی، نائم در خواب چیزهایی رو میبیند، میت بعد از موت چیزهایی رو میبیند، مکاشفین نظیر زید ابن حارثه و دیگران در بیداری چیزهایی رو میبینند. و این ترغیب قرآن کریم است که شما راه دارید که همکنون جهنم را ببینید، نه اینکه در قیامت ببینید. خب جه قیامت همه میبینند. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیمه ثم لترون ها عین الیقین ثم لتسالون یوم عین نعیم. اون روز روز سؤال است که مرحله سومه. الا همکنون میتوانید ببینید، نه تنها اجازه دادن، لسان تشویق که این راه را طی کنی. بل مکاشفو یرا فی یقظتهی ما یراه النائم فی حال نومهی والمیتو بعد موتهی کما یرا فی الاخره، همونطور که تو آخرت میبینه تو دنیا هم میبینه، منتها در آخرت روشنتر میبینه. یا نه کما یرا فی الاخرته صور الاعمال توزنو، انسان میبیند که اعمال را وزن میکنن. ما کونها اعراضن، اعمال در دنیا بحث به ظاهر عرض است ولی یوم القیامه مجسم میشود. سرش آن است که این اعمال و افعال اخلاق میسازد. اخلاق دیگر سخن از ماهیت و مفهوم نیست، یک درجه خاصی از وجود است که این وجود مجرد در اون روز به اون صورت ظهور میکند. چون اساس کار نیت و اراده است و نیت و اراده مفهومن که از درجات وجودی انتظام می شوند، نه ماهیتن قهرن، نه جوهر خواهند بود نه عرض. کما یرا فی الاخرت صور الاعمال توزن، و اعمال را وزن می کنن. ما کونه ها اعرازن، با اینکه اعمال در اینجا عرض است اونجا به صورتی در می آید که قابل وزن است. بله توزنو صور الاعمال توزنو ما کونی ها اعرازن. و یر الموتو کبشن امله، انسان در قیامت مرگ را به صورت یک گوسفند مائل به مشکی رنگ می بیند. در روایت این چه این است که وقتی همه در قیامت مستقر شدن، موت را به صورت کبش امله می آورن و موت را ذبح می کنن، یعنی مرگ مرد دیگر مرگی نیست. اهل جهنم در جهنم ثم لا یموت و فیها ولا یحیا، اهل بهشت هم که به هم فی مشتد انفسهم خالدون، دیگر مرگی نیست. این بیان را که دیگر مرگی نیست، مرگ مرده است، اون را در روایت به این صورت بیان فرمودند که موت به صورت کبش امله در می آید و او را ذبح می کنند. ما ان الموت نسبت و مفارقت عن اجتماع، مرگ عبارت از مفارقت تن و روح است، چیز دیگر نیست. این درجات فرق میکند. بعضی خوابهای خوب میبینن، بعضی در بیداری در مرحله تخیل رقیق مشاهده میکنن، بعضی در بیداری خیلی قوی مشاهده میکنن. پس مردم از نظر ادراک مسائل برزخی چهار قسمتن. یک عده اصلا درک نمی کنن، یک عده رقیق درک می کنن، یک عده متوسط و یک عده شدید. بله؟ عامل و عمل هر دو را وزن می کنند. وزن هم اون روز با حق است که والوزن یوم اذن الحق. اعمال رو که با سنگ و با متر و امثال ذلك که نمی سنجن. این که در اوائل سوره اعراف فرمود والوزن یوم اذن الحق، نه یعنی وزن حق است که وزنی هست، مثل این که می گویم الموت حقون و النار حقون و الجنت حقون و صراط حقون. این که میگویم بس صراط حقون، یعنی صراط هست، ولی در اینجا گفته شد والوزن یوم اذن الحق، وزن رو دارد بیان میکند. یعنی وزن سنگ نیست، وزن متر نیست، وزن نظیر مسائل منطقی نیست که ما با اشکال منطقی اندیشه را وزن کنیم، نظیر اون حرارت سنج و امثال ذلك نیست که حرارت رو با او توزیع کنیم و هاکذا و هاکذا. نه، والوزن یوم اذن الحق، یعنی حق وزن است، اعمال موزونن، ما اعمال رو با حق میسنجیم. لذا فمن ثقلت موازینه کذا و من خفت موازینه کذا. این چنین نیست که همونطوری که ما یک شعر را در عروض با یک معیار خاص میسنجیم، پارچه ها را و سنگ را با یک ابزار مادی میسنجیم، حرارت و برودت را با یک ابزار صناعی میسنجیم و مانند آن اعمال و عبادات را هم با این گونه از ابزار بسنجیم که با حق میسنجیم. بنابراین قابل توزینند دیگه. هر جا سخن از ثقل است یعنی حق دارد، هر جا سخن از خفت است یعنی حق ندارد. این چیه؟ و من الناس من یدرک هذا المتخیل به عین الحس، نظیر زید ابن حارثه بمانند. و من هم من یدرکهو به این الخیال، اعنی فی حال الیغزه، تو بیداری که هست با این خیال میبیند، رقیق تر میبیند، خیلی مشاهده نشده، پایین نیامده برای او. و اما فی النوم به این الخیال قطعا، در خواب البته انسان با همون خیال مشاهده میکنه. پس این سخن او هم مؤید گفته های ماست. و قوله، یعنی یؤید حرف ما را، قوله ایزن، این سخن را در جلد اول صفحه 307 گفتند که فجمی اما یدرکه الانسان بعد الموت فی البرزخ من الامور به این صور التی هی بها فی الدنیا. در همون جلد اول صفحه 307 این چنین فرمودند، هر چرا که انسان در برزخ بعد از موت میبیند، همه همسفران خود او بودن، همراهان او بودن. از این بیان هم روشن میشود که انسان بعد از موت وارد برزخ میشود، نه وارد بدن عنصری یا فلکی. و قوله، یعنی یعید ما قلناه قوله، یکی از معیدات دیگر هم باز گفتار ابن عربی است، فی آخر هذا الباب، در پایان همین باب، یعنی باب 63 این چی فرموده، و کل انسان فی البرزخ مرهون به کسبه محبوس فی صور اعماله الی ان یبعث یوم القیامه فی النشأة الاخره. اعوذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، والحمد لله رب العالمين.